به نام خدا. سلام، این بار در حیات خلوت آقای دکتر سید محمد رضا خلیلی هستیم، استاد دانشکده مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، صاحب بیش از 200 مقاله علمی و حضور در کنفرانس های متعدد. آقای دکتر خلیلی سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز دارم.
از تحصیلاتتون به ویژه تحصیلات آغازینتون اگه ممکنه صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. والا خب سال 1300 تقریبا 46 جامعه متولد 1340 هستم وارد مدرسه شدیم و
بله.
تا سال چهارم و من سال چهارم و پنجم و ششم رو به صورت جهشی در یک سال مطالعه کردیم و امتحان دادیم و قبول شدیم و رفتیم
تهران.
بله در تهران و رفتیم که دبیرستان کلاس هفتم موقع بودش و ما با نظام قدیم
بله
و جسمون هم یه مقداری کوچیک بودش وقتی که حالا با
دانشان. چه سالهایی بود آقای دکتر خلیلی؟
سال 1350 ما به قول معروف با این مثلا 10 سالم بودش من وارد دبیرستان شدم، این کلاس هفتم و خب خیلی سخت بود و با افرادی که بالاخره سنشون بالاتر از ما بود، ولی تونستیم حالا تو مدرسه آذر، من اون زمان مدرسه آذر.
چه بود اتفاق افتاد آقای دکتر خلیلی؟
هم درسم خوب بودش و هم این که پدرم خیلی علاقه داشت که من بتونم سریعتر رشد بکنم از نظر علمی. اون زمانم این امکان وجود داشتش که مثلا ما بتونیم فرآیندهایی رو از نظر جهشی داشته باشیم. الانم البته هست افرادی که خیلی تیز خوش باشن. اینه که تونستیم این امتحان رو بدیم و موفق شدیم و وارد شدیم به دبیرستان. یعنی من سال تقریبا 57 زمانی که 16 سال خورده‌ای دیپلمم رو گرفتم.
پدر نخست کسی بود که پی به استعداد و توان شما برد آقای دکتر خلیلی؟
هم پدر هم مادر با هم دیگه، چون بالاخره تو منزل کار میکردن، علاقه داشتن تا حدودی، نه به اون صورت، ولی خیلی علاقه داشتن که به قول معروف فرزندشون مثلا به جایگاهی برسه. برای همین خب خیلی با اینکه تحصیلاتشون کم بودش، ابتدایی بود، ولی خیلی با ما کار میکردن، علاقه داشتن و ما هم تونستیم اون خواسته هاشون رو برآورده بکنیم.
از خانواده پدری بیشتر میگید، برادران، خواهران؟
حقیقتا ما اصالتا شاید مثلا سه نسل، چهار نسل قبل خانواده ما کاشان بودن، ولی بعد از سه نسل دیگه مهاجرت کردن تهران و از سه نسل قبل به این سمت دیگه تهران هستیم. و پدرم در قید حیات الان نیستش، سال 68 از دنیا رفتن. اون زمان من دانشجو دکترا بودم، ولی خب تحصیلاتم رو ادامه دادم، تموم کردم، برگشتم. مادرم در قید حیات هستن. همسری دارم که از همون زمان دانشجویی، سال دوم دانشجویی که بودم
زاده تهران هستید آقای دکتر؟
بله، من خودم زاده تهران هستم، محله میدان شهدا، خیابان پیروزی.
یادها و خاطره ها از این محله آقای دکتر خلیلی؟
دوستان بسیار زیادی ما داشتیم حالا تو اون محله که یه بخشش هم مثلا اون زمان شاید سنگلاخ بودش، خاکی بودش، ورزش هایی که می کردیم، تفریحات سالمی که ما به قول معروف بیرون خارج از منزل با این دوستانی که اکثرشون هم در انقلاب و جنگ شهید شدند و یاد و خاطرات اون زمان ها برای ما همیشه موندگار هستش. دوران بسیار خوبی برای من بود و منو ساختی مقداری. میگم من چون اون حالت جهشی رو هم داشتم، در نتیجه شرایطی رو برای من به وجود آورد که بتونم در اجتماع خودم رو پیدا بکنم، شرایط اطرافم رو ببینم، ارتباط اجتماعی خوبی داشته باشم با دیگران و بتونم تعامل بسیار قوی رو در بحث اجتماعی به وجود بیارم. در نتیجه رشد خوبی رو ما از این نظر تونستیم کسب بکنیم. یکی از مواردی که حالا خود من داشتم این بودش. شاید همین باعث شد که ما یه مقداری بیشتر در عرصه علمی رشد بکنیم، بیشتر به خاطر این تعاملات اجتماعی بودش.
آقای دکتر خلیلی اشاره داشتین که به صورت جهشی تحصیلاتتون رو ادامه دادید. طبیعی است که با این جهش ها همراهان شما، در واقع دوستان، هم مدرسه‌ای، هم کلاسی های شما سن متفاوتی دارن، ولی با این همه اشاره کرده که دوستان بسیاری داشتید. این چطور حاصل شد؟
حقیقتا میگم چون ما تو محله‌ای که حالا بودیم خیلی محله گرمی بود، اما از قدیم محله های قدیمی تهران هستش و تقریبا نزدیک های میدان شکوفه و دروازه دولاب و اینها بالاخره از محله‌های قدیمی هست. دوستانی که ما داشتیم مثلا از دوستان کوچکتر بودن تا دوستان بزرگتر. در نتیجه حیف وسیع از رفیقای زمان سابق ما داشتیم که باهاشون مراوده داشتیم و اون زمان حتی شاید مثلا 8-9 سالم بودش، ما هیئتی رو داشتیم در اون محله که از همین جوانان بودن، طیف‌های مختلف سنی بودن، از مثلا جوانای کوچیکتر تا جوانای بزرگتر، نوجوانا. و تو این هیئت ما خیلی فعالیت‌های مذهبی، فعالیت‌های قرآنی، در همون زمان ما آشنایی با خیلی از مبانی اسلامی داشتیم و همونجا این پیوند رو برای ما ایجاد می‌کرد.
قبل به چه سالهایی بود؟
سال 1350 ما این هیئت رو شروع کردیم و تقریبا من تا 57 و 58 که ایران بودم ارتباط داشتم. بعدش که دیگه از ایران خارج شدم دیگه فقط الان با بعضی از دوستان قدیمی ارتباط دارم من هنوزم. بله.
چه فعالیتی داشتن آقای دکتر خلیلی در این هیئت‌های مورد اشاره؟
اولا این که جوانان رو سعی میکردن از همون ابتدا در کنار اون تربیت اسلامی که خانواده داشتن و پدر مادرها داشتن، یعنی این هیئت رفتنهای ما با مجوز خانواده بود، پدر مادر بود، علاقه داشتن که ما تو این مجالس شرکت بکنیم چون پدر من مادر من خودشون مذهبی بودن. در نتیجه تو این هیئت ما حضور پیدا میکردیم، مراسم مذهبی خیلی خوبی داشتیم. در مسجد رحمتیه ما مراسم بسیار بزرگی رو برای اعیاد، خصوصا چون هیئتم متعلق بود با آقای امام رضا، ما مراسم بسیار خوبی رو خصوصا در ایام میلاد مثلا امام رضا، شهادت امام رضا برگزار می‌کردیم و جوان‌ها فعالیت‌های بسیار زیادی رو تو این حوزه انجام می‌دادن، از نظر قرآنی، از نظر روایت، حدیث، تبلیغات، تبلیغاتی که بتونن اسلام رو اون موقع واقعیش رو نشون بدن به مجموعه. حالا اون زمان خیلی فعالیت در مسجد داشتیم، کمک به خانواده‌های حتی بی بضاعت، این مسائل رو مثلا همین جوونا انجام میدادن اون زمانم که حالا الان شما یه نقشش رو میبینید در مساجد و مالا پایگاه‌های بسیج و اینا.
با همه این تلاش‌ها و فعالیتتون باز میبینیم که موفقیت شما به گونه جهشی در تحصیلات حتی دبیرستان شاهد اون بودیم و مانع نبودند این فعالیت ها و این در واقع جوشش های خاص مورد اشارتون در تلاش ها و فعالیت های اجتماعی.
خدمتون عرض کنم این تلاش ها و این مسائل فرهنگی و روحی و اعتقادی حتی کمک میکرد به فعالیت های درسی و علمی ما. من اینو اعتقاد دارم و همیشه هم گفتم، حتی زمانی که من میگم دانشجو بودم، خب دانشجویی تو خارج از کشور خیلی سخت بود، من سریعا ازدواج کردم و خداوند به ما فرزند داد، اینا با همسر و فرزند من به اینو اعتقاد دارم و همیشه هم گفتم، حتی زمانی که من میگم دانشجو بودم، خب دانشجویی تو خارج از کشور خیلی سخت بود، من سریعا ازدواج کردم و خداوند به ما فرزند داد، اینا با همسر و فرزند من بهتر درس میخوندم، از نظر علمی پیشرفت کردم. بخوام بگم اینا یه جایگاهی داره، آدم فکر میکنه مثلا خیلی از فرصتهاش از بین میره نمیتونه، ولی نه، واقعا فکر آدم وقتی جلا پیدا میکنه میتونه تو بعضی از حوزه ها خیلی با قدرت بهتر بره جلو. و من این رو در زمان نوجوانیم احساس کردم که این فعالیت‌های مذهبی و فعالیت‌های فرهنگی اگر سالم باشه، اگر خوب بره جلو، با برنامه باشه، قطعاً کمک می‌کنه به اینکه آدم جهش‌های علمی فراوانی رو داشته باشه.
این سلامت مورد اشارتون از چه نشأت می‌گرفت؟
خانواده، چون اون زمان که خب میدونید شما زمان قبل از حالا انقلاب اسلامی خب مسائل زیادی بودش از نظر مسائل فرهنگی، مشکلات زیادی بود اینا، ولی خانواده هایی که میخواستن سالم باشن، مسلمان باشن، اسلامی بمونن، اعتقاداتی داشته باشن، اینها خب بالاخره یه ضوابطی رو در منزل اجرا میکردن و ما هم تابع اون ضوابط بودیم و علاقه داشتیم و اعتقاد داشتیم به اون ضوابط. در نتیجه خانواده به نظر من نقش بسیار مهمی رو در پرورش داشتش و همین محیط هایی هم که بچه های مؤمن، معتقد، جوان ها، نوجوان ها و این هیئت های مذهبی تشکیل می شدن خودش کمک می کردش به این سلامت که ما راه درست رو بریم. اینا واقعا ما مدیون این عزیزانی هستیم که اون زمان تونستن این فعالیت ها رو شکل بدن، حرکت بدن، جوان ها رو دور هم جمع بکنن و در فضای بسیار مناسب حرکتشون بدن. این خودش به نظرم کمک بسیار زیادی به ما کرد که ما حتی شناخت پیدا کنیم. مثلا وقتی که من توی این هیئت با افرادی که سنشون بزرگتر از من بود ارتباط داشتم، در مسائل علمی صحبت میکردم، حتی اونا کمکم میکردن در مسائل علمی، خودش همین باعث شد که من یه حرکت و جهشایی رو خوبی رو داشته باشم.
از همان دوران کودکی و نوجوانی آقای دکتر خلیلی آرزوهاشون مهندسی مکانیک بود؟
چرا مهندسی مکانیک بود؟ یعنی علاقه داشتم اولا خلبان بشم و حتی قبل از انقلاب ما رفتیم برای خلبانی هم اقدام کردیم، ولی خب به دلایلی حالا موفق نشدیم، شاید حکمت و قسمت بودش. ولی علاقه به مهندسی داشتم، حتی در زمان دانشجویی این فضا برام فراهم شد که من دندان پزشکی بخونم و پزشکی بخونم، ولی خودم انصراف دادم و رفتم به رشته مهندسی مکانیک.
تحصیلاتتون در هند انجام شده، تحصیلات عالیتون؟
ولی در اون زمان قبل از انقلاب بود تقریبا. ما شرایطی که حالا مثلا تو کشورهای اروپایی آمریکا بودش و مشکلاتی که اونجا باز بود به خاطر همون اعتقادات و ایمانی که ما داشتیم و سلامتی که می‌خواستیم به همراه خودمون داشته باشیم، تصمیم گرفتیم که به کشور نزدیکتر و کشوری که با فرهنگ ایران نزدیکتر هستش از نظر آسیایی، از نظر خلق و خوی فرهنگی و از نظر اینکه بشه زندگی کردش و کار نکرد در اون کشورها. اون کار کردنها حالا ما شرایطی رو دیدیم که خب زیاد مناسب نبود، به خاطر همین تصمیم گرفتیم که اگر بشه مثلا به یک کشور نزدیکتر و با فرهنگ و آداب تقریبا نزدیکتر به خودمون و علمی قوی. کشور هند اون زمان کشور خوبی بودش از نظر علمی، دانشجویان خارجی بسیاری در اون کشور بودن. در نتیجه وقتی پذیرش گرفتیم رفتیم اونجا، فضای بسیار مناسبی بود برای ادامه تحصیل برای ما و جز به دانشگاه‌های بسیار خوبشون تحصیل کردن و چیزای خوبی رو تونستیم کسب بکنیم از اونجا. یه مقداری سخت بود، به خاطر همین بعد از 2-3 سال این احساس رو کردم که اگر بتونم یه همدمی داشته باشم و در خارج از کشور غریب نباشه آدم و یه همدمی داشته باشه بهتره و بتونه آدم سالم زندگی بکنه، فضا بهتر هست. به خاطر همین سریعاً اومدم اینجا و درخواست کردم از خانواده که اگر میشه فرایندی رو ایجاد کنن که من ازدواج بکنم و اونجا نباشم که خدای نکرده مسائلی پیش بیاد. در نتیجه
ازدواج در دوران دانشجویی بود؟
بله بله بله.
در ایران؟
بله، من اومدم اینجا و البته ازدواجمون خب چند جا رفتیم دیدیم، ولی آخر سر دیدیم که بهترین انتخاب ما همون دختر عمومون هستش و در نتیجه با دختر عمومون ازدواج کردیم و ازدواج بسیار خوبی بود. در واقع سال سوم دانشجوییم بودش مهندسی مکانیک و با ایشون ازدواج کردم و ایشونو همراه خودم بردم به کشور هندوستان و محل تحصیل.
از همسر و فرزندان اگر ممکنه صحبت کنیم؟
خواهش می‌کنم. همسرم هم خب چون ایشون هم میگم دختر عموم هستن، از اهل کاشان هستن و به قول معروف لیسانس دارن، لیسانس مترجمی زبان انگلیسی هستش. 4 تا فرزند خدا به ما داده، 3 تا دختر و 1 پسر که دختر بزرگم دانشجوی دکترا هستش، پسرم لیسانس گرفتن و مشغول کار هستن در یکی از بانک ها، یه دخترم دانشجوی علوم پزشکی هستش سال پنجم و یه دخترم هم کلاس نهم دبیرستان.
هیچ کدوم علاقه پدر رو در راه تحصیلات عالیه نداشتن؟
دختر بزرگم چرا، ایشون من دکترای مهندسی مکانیکه و داره مسیر ما رو میره.
توصیه خود شما بود یا خواست خودشون؟
علاقه خودشونم بودش، علاقه خودشونم بودش و هزارو دیده بودن که مثلا پدر چطور پیشرفت میکنه، چون ما بعد از اینکه برگشتیم ایران در سال 1972 تحصیلات من تموم شد در هند، من هم لیسانس رو در هند گذروندم، هم فوق لیسانس رو و هم دکترا رو. لیسانس من مهندسی مکانیک بود، فوق لیسانس من تکنولوژی مواد بود و دکترا مکانیک کاربردی بود در انستیتو تکنولوژی هند که یکی از مؤسسات بسیار معتبر هند هستش. و اونجا وقتی تحصیل رو تموم کردم در سال 1972 دخترم تقریبا 12 سالش بودش و بعد که اومدم اینجا همون ابتدا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی استخدام شدم و شروع کردم فعالیت عضو هیئت علمی رو. خب بچه ها می دیدن شرایط رو از نظر پیشرفت ها و تونستیم بالاخره در اون جایگاهی که هستیم کمک های زیادی رو به بخش دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی و آموزش عالی بکنیم. برای همین بچه هم علاقه من شدن که تحصیلاتشون رو ادامه بدن. من هیچ اجباری در رابطه با تحصیل بچه هم نداشتم، خودشون اومدن.
برای زندگی به ویژه زندگی خانوادگی دشواری هایی در هند داشتید؟
به هر تقدیر ببینید کشور هند خب با جمعیت بسیار فراوان و اون زمانی هم که ما بودیم هنوز کشور اونطور پیشرفته ای نبود از نظر مثلا مسائل اقتصادی و اجتماعی، چون تقریبا میشه گفتش که مشکلات زیادی از نظر اقتصادی اون زمان داشتش. در سال 1357 تا مثلا 65 رو من خدمتتون میگم. اما به یک باره برنامه‌ریزی که خود کشور هند کردش و پیشرفتایی که کردش، من اون سالهای اخیری که دانش دکترا بودم این پیشرفت‌ها رو به عینه می‌دیدم و از نظر زندگی تقریبا ما آرامش، بسیار کشور آرام، مردم آرام، قانع و این خودش درس‌های زندگی خیلی قوی رو به ما دادش. من حقیقتاً وقتی میخواستم هند برم سال 57 با عموم مشورت کردم، پسر عموم فرانسه بودن و میخواستم برم فرانسه، در از گفتم برم اونجا، ولی عموم من خدا رحمتش کنه شهید حسینی که جزو شهدای 72 تن در مجلس بودن مال حزب جمهوری، ایشونو معرفی کردن. ایشون آقای دکتر حسینی محققی بودن و من رفتم پیش ایشون، جامعه شناس بودن. ایشون رفته بود هند 6 ماه و اینقدر از ویژگی های هند در مسائل جامعه شناسی و اجتماعی صحبت کردن که من همون ابتدا عاشق این شدم که برم همون هند. و واقعا وقتی خودم رفتم هند دیدم واقعا چه کشوری از نظر فرهنگی بسیار غنی و از نظر اجتماعی واقعا مردم خوب، آرام، قانع، با سبک زندگی بسیار ساده. در نتیجه زیاد از نظر زندگی ما اونجا مشکل نداشتیم، با هزینه کم حتی زندگی میکردیم. من وقتی که رفتم هند با 200 تومن، 200 تک تومنی اینجا ما یک ماه زندگی میکردیم، یعنی تقریبا معادل که میکردم 500 روپیه هند میشد و شما با 500 روپیه راحت میتونستید زندگی بکنید در سال 1978 میلادی. ما دیگه نیازی به کار کردن نداشتیم. مثلا من با همون مبلغ یکی دو نفر هم خدمتکارم داشتیم و خونمون میامدن کارامونم انجام میدادن. زندگی بسیار خوبی بود، یعنی زیاد ما در قید و بند تجملات نبودیم، زندگی دانشجویی و ساده‌ای بودش. در نتیجه مشکلی از نظر مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی اینها تو هند نداشتیم. البته خب زمان جنگ فشارهای بسیار زیادی رو آورد رو دانشجوها و به خاطر مشکلات ارزی ما نمیتونستیم ارز رو به موقع دریافت بکنیم، ولی باز تونستیم زندگی رو ادامه بدیم و تلاش خودمون رو انجام بدیم و از نظر علمی بسیار پیشرفت‌های خوبی داشتیم، در کنار اینکه برای مسائل انقلاب، برای مسائل جنگ خیلی فعالیت میکردیم. عضو انجمن اسلامی من بودم از همون ابتدا، عضو اتحادیه انجمن اسلامی بودم، دبیر اتحادیه بودم و در کنار حالا همون فعالیت های علمی ما فعالیت های تبلیغاتی، فعالیت های اسلامی انجام میدادیم تا بتونیم کشور ایران رو در همون برهه جنگ و مسائلی هم که داشتش بتونیم در خارج از کشور، حالا ما تو هند بودیم، بتونیم نماد خوبی رو نشون بدیم به مردم هند و حق و حقیقت رو نشون بدیم، مسائل رو نشون بدیم. این یکی از مواردی بود که ما بالاخره اونجا تلاشمون مضاعف بود و از زندگی هم مشکل خاصی نداریم.
آقای دکتر خلیلی، در یک نگاه از تهران تا رسیدن به هند به عنوان یک نوجوان و گذراندن دوران سخت تحصیلاتتون، چه توصیه‌ای برای نسل جوان دارید؟
ولی چون من الان خودم نزدیک 27 ساله بالاخره مدرس دانشگاه هستم و انشاءالله در این کسوت بتونیم خدمت کنیم برای جوانان، تقریبا من 3 سالم همین 3 سال اخیر به عنوان رایزن علمی جمهوری اسلامی در شبه قاره بودم و ما الان در هند نزدیک به 6000 خورده دانشجو، زمان که من رفتم نزدیک به 6000 تا دانشجو داشتیم که در مقاطع دکترا اینها، و ما به عنوان سرپرست این دانشجویان اونجا خدمت میکردیم. دانشجوها به نظرم میادش که فرایند بسیار خوبی رو دارند. کشور ما از نظر علمی بسیار قوی هستش. وقتی من مقایسه میکنم فرایندها و دانشگاه‌های مختلف رو و دانشگاه‌های خودمون رو و اساتید خودمون رو، ما چیزی کمتر از خارج نداریم. در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به هیچ عنوان نیاز نداریم که دانشجویان ما به کشورهای دیگه برند. در مقطع دکترا و در بعضی از حالا گرایش ها و زمینه های خاص این تبادل و این رفتن نیاز هست و در کنارش تعامل و روابط بین الملل نیاز هست و این ارتباطات باید باشه. در نتیجه دانشجویان یه حلقه واسط هستند برای اینکه ما رو به این امر برسونن. دانشجو اگر بره خارج از کشور ارتباط برقرار کنه، بتونه این علم رو بیاره داخل کشور، بتونه ارتباط من استاد رو با یه استاد دیگه برقرار بکنه و بتونه از نظر علمی حتی به من کمک بکنه. من همیشه سر کلاسام به دانشجو میگم این نیست که ما فقط به شما آموزش بدیم، خیلی از موارد رو ما از شما دانشجویان کسب میکنیم. این موارد و این انگیزه نبایستی از دانشجو گرفته بشه و من به نظرم میاد باید شرایطی رو به وجود بیاریم که دانشجویان این عشق و علاقه و انگیزه به میهن خودشون رو، یعنی اگه حتی دانشجو میره برای تحصیل خارج از کشور، دو مرتبه برگرده و به کشورش خدمت بکنه. این بسیار مهم هستش تا انشالله شاهد پیشرفتای آینده این کشور باشه.
ممنونم آقای دکتر سید محمد رضا خلیلی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، صاحب بیش از 200 مقاله و حضور در کنفرانس‌های متعدد و پیروز جشنواره‌های خوارزمی.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
برنامه حیات خلوت بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گفتم
نفوس حق و نفس می دهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکی هم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. دکتر بابا مرادی، روانشناس.
بحث حق و ناس رو پیش کشیدی و اینکه مصادیق حق و ناس چیزهایی میتونه قرار بگیره و تو چه گستره‌ای میتونه قرار بگیره. ما خیلی از اوقات کلمه زرنگی رو میشنویم، خیلی از اوقات متاسفانه جزو باورها و ارزشهامون زرنگی قرار گرفته. فکر میکنیم اگر بتونیم خیلی از مسائل رو با زرنگی حل بکنیم آدم خیلی برنده و خیلی موفقی هستیم. از صف نونوایی گرفته، از اینکه ما توی رانندگی نوبت رو رعایت نکنیم، اینکه سعی کنیم وقتی وارد مثلا نونوایی شدیم با یه اشاره‌ای به اون شاطر نونوا یا با یک سلام علیکی گرمی یا با اینکه مثلا همسایه هستیم و اینها نون خودمون رو بدون نوبت بگیریم و به نوع اون نوبت رو رعایت نکنیم، بدونیم که شاید چشم‌هایی دارن ما رو نگاه می‌کنن، دارن الگو برداری می‌کنن. امکان داره کودکانی توی صف قرار داشته باشن که این رفتار ما رو ببینن و این به نوعی طرحواره ذهنی اونها بشه و این الگوی رفتاری شما به عنوان زرنگی رو برای خودشون هم قرار بدن. در عین اینکه برای شما یک حق و ناس از باب اینکه حق مردم رو رعایت نکردی به وجود میاد، از اون طرف اون الگویی هم که تو ذهن اون بچه به وجود آوردی یا تو ذهن افرادی که دارن تو رو نگاه میکنن به عنوان یک الگویی که کارکرد خواهد داشت، از اون به بعد اگر اونها همون حالا کار رو انجام بدن و اون حق و ناس رو به وجود بیارن، بخشی از شاید گناه کار اونها گردن شما هم خواهد بود به عنوان کسی که الگوی اون فرد قرار گرفتی و اون راه کار رو به اون نشون دادی. و سعی کنیم مواظب به این جزئیات و این دقت‌ها باشیم برای اینکه بتونیم توی زندگیمون راه درست و اون صراط مستقیم رو پیدا بکنیم و داخل اون حرکت بکنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میده.
خب دوستان عزیز، شب شما بخیر باشه. از اینکه همچنان با ما هستید و رادیو